در خصوص توزیع انفال، چه بسا ما خودمون ایراد از خود ما مردمه که اطلاعات کافی نداشتیم در خصوص اینکه این انفال چگونه باید تقسیم بشه و بخوایم از مسئولینمون بخوایم آقا اینجا حقمونه که اینجا این قسمتشو دولت برداره، این قسمتشو باید به ضعیفان بالاخره توزیع بشه و این قسمتش هم با این ادله و با این قراردادها و با این چارچوب بین مردم تقسیم بشه. به قول فرمایش حضرت عالی، این که اگر شخصی بخواد زمینی رو بخواد احیایش بکنه، اگر اون کارگری خودش نخواد تنهایی انجام بده، کارگری هم استخدام کنه، اون شخص میشه کارگر مالک. حالا اگه این کارگر اطلاع نداشته باشه، میگه خب فقط همون دستمزد منه.
بله.
اما اگر آگاهی داشته باشه، یه خود در خصوص این که ما آگاهی بیشتری باید پیدا بکنیم و یکی از وظایف اون این هستش که در خصوص دین خودمون تحقیق بکنیم، بالاخره بریم با دوتا بزرگتر، دوتا عالم صحبت بکنیم، حتی در خصوص انواع معاملات و قراردادهای اقتصادی چیکار باید بکنیم که یه خورده این بالاخره تقاضای ما از مسئولین با توجه به یک آگاهی باشد.
بله، اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی جناب احمدپور، یعنی این آگاه سازی جامعه و بالا رفتن آگاهی مردم توی این حوزه ها خودش چند تا بخش داره. حالا یه بخشش عموم جامعه است که وظایف مساجد منابره که به روی این نکات بیان تمرکز بکنن.
آفرین.
یه بخشیش برمیگرده به نظام آموزشی، تو آموزش پرورش ما، توی دانشگاه ما، نظام آموزشی. ببینید من مثال بزنم، اگر 100 تا پایان نامه توی کشور مثلا تو مقطع فوق لیسانس توی این رشته های حقوق و اینا می اومد توی این حوزه که این انفال با چه مکانیزمی باید توزیع بشه و دیدگاه قرآن رو بیان بکنید، سازوکار حقوقیش رو برای اینکه این اجرا بشه توی کشور تو شرایط فعلی چجوری، خب این مطالبه ایجاد میکنه. وقتی چند تا دکترای حقوق، کارشناسان حقوق این مسئله رو مطرح بکنن، خب تو کمیسیون حقوقی تو مجلس مطرح میشه، دغدغه میشه. یعنی یه فرایندیه که صرفا با آگاه سازی هم کفایت نمیکنه. جامعه باید آگاه بشه، بعد برای اینکه این تداوم پیدا بکنه، بره برسه به قانون و بره برسه به اجرا،
خواهانی هم باید داشته باشه.
بله، این باید تو حوزه های مختلف، افراد مختلف، از که تو نظام آموزشی، توی آموزش عالی، این مسئله باید به این شکل دنبال بشه تا انشاءالله به ثمر برسه. پس اگر ما نقصی میبینیم توی دنیای بیرون، به خاطر اینکه این واسطه ها رو رها کردیم.
زنجیره باید به هم متصل بشه. بله، همه زنجیره، حلقای زنجیره رو باید ما رعایت بکنیم.
کاملا درست. یعنی نیایم بگیم آقا از یه طرف ما این آگاهی ها به چه دردمون میخوره، از طرفی تو دنیای بیرون این اتفاق نمیفته، چون این زنجیره ها به هم متصل نشده.
این اتفاق اگر آگاهی داشته باشیم ما در خصوص قراردادهای اقتصادی، این که ما باید چگونه یک قرارداد عقد بکنیم، شرط قبل از معامله چگونه است، حین معامله، بعد از معامله، وقتی که این آگاهی ایجاد شد، اون موقع مطالبه گر باشیم، حالا از اون مسئولمون، از دولت، و بگیم که حالا باید از این طریق این انفال تقسیم بشه و توزیع بشه. بریم آیه هفتم سوره مبارکه حج رو بشنویم، در ادامه در خدمت شما و شنونده عزیز خواهیم بود.
ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آنچه را که خدا از اموال کافران دیار به رسول خود غنیمت داد، آن متعلق به خدا و رسول و خیشاوندان رسول و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است. این حکم برای آن است که غنایم دولت توانگران را نیفزاید و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگیرید و هرچه نهی کند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است. راست گفت خداوند بلند منطق و بزرگ. از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه محیا بسیار سپاسگزاریم. بخش داستانکی نمایش محیا آماده است، بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
ببخشید خانم فخر، من یه جلسه داشتم، در خدمتتون هستم.
ببینید خانم معصومی، خاطرتون هست که چند وقت پیش با شرکت پرواز سیستم به شرکت ما اومدین برای عقد قرار داد؟
بله، شرکت پرواز سیستم رو سال هاست که میشناسم.
منم که میشناسید، شما سال هاست که پای امضای قرارداد هامون هستین.
بله خانم فخر، چی شده؟
ببینید شرکت پرواز سیستم قرار بود برای ما یه کاری انجام بده، یه سری قطعات رو قرار بود برای ما بیارن، تو مناقصه برنده شدن.
بله خاطرم هست.
یه قسمت از قرارداد رو به موقع برامون آوردن و ما چک رو به اضافه مبلغ حسن انجام کار بهشون دادیم.
خب
قسمت دوم بار هنوز بعد از مدت 3 ماه بهمون تحویل داده نشده. هر چقدر بهشون زنگ میزنیم بهونه میارن، یه بار میگن تو گمرک گیر کرده، یه بار میگن ترخیص شده ولی هنوز نتونستن بار بزنن، یه بار میگن بد بوده برگردونیم. من دیگه نمیدونم کدوم حرفشون رو باور کنم. الانم 2 روزه که اصلا به تماسای ما جواب نمیدن.
یعنی هیچ کدوم؟
نه خیر، هیچ کدوم. یه چک ضمانت هم پیش ما گذاشتن، راستش چک ضمانت که به دردمون نمیخوره.
خب یعنی میخواین چک ضمانت رو بزنین اجرا؟
نه تنها چک ضمانت رو باید بذاریم اجرا، بلکه باید به عنوان عقب افتادن کار به اندازه 15% از کل مبلغ قرارداد به عنوان خسارت به ما بدن. کارخونه های ما به خاطر بدقولی اینا خابیده. شما داور مرزی و طرفین بودین.
بله میدونم خانم فخر، بنده به عنوان داور میگم، الان حق با شماست.
خدا خیرتون بده. ما میخواییم از شرکت شکایت کنیم، خسته شدیم از این همه بدقولیشون. قراردادم هست، راحت میتونیم شکایت کنیم.
خب شما حالا اجازه بدین قبل از اینکه بریم برای شکایت من یه تماسی باهاشون بگیرم.
چه تماسی خانم معصومی؟ اینا به تعهداتشون پایبند نبودن. من الان دارم فکر میکنم چرا ما چک حسن انجام کار بهشون دادیم.
گفتین تماس شما رو جواب نمیدن؟
بله همینطوره. حداقل بگن میخوان چی کار کنن، ما کلی ضرر کردیم.
من الان باهاشون تماس میگیرم.
نگید من اینجا هستم، مطمئن باشید گوشی رو روی شما هم قطع میکنم.
الو سلام آقای صادقی، معصومی هستم. بله در مورد کار گروه سامان باهاتون تماس گرفتم. بله میدونم قسمت اول رو انجام دادین، ما بقیه چی شد؟ آقای صادقی این بهونه ها درست نیست، اینا اگه برن از دست شما شکایت کنن شما باید مبلغ کامل قرارداد رو به علاوه ضرر و زیانشون رو بپردازید. بله چرا جوابشون رو نمیدین؟ پس من یه نشست میذارم.
چی شد خانم معصومی؟
قرار شد یه نشست بذاریم، تو اون نشست قطعا مشکل حل خواهد شد.
من که وعید میدونم.
عجله نکنی خانم فرق، همه چی مشخص میشه.
بله، داستانک نمایشی برنامه محیا تقدیم حضورتون شد. ممنونم از همکارانم. آجا در خصوص این داستانکی که پخش شد توضیحی دارید برای شنونده عزیز بفرمایید؟
بله، ببین، حالا یکی از مسائلی که توی قراردادها مطرح میشه بحث وفای به عهد و اصالت لزوم قراردادهاست. البته این سبک و سیاقی که توی این داستانک و توی این گزارش پخش میشد بیانگر این مطلبه که لازمه کسانی که میخوان واردی قراردادی بشن قبل از قرارداد اطلاعات کافی و کاملی نسبت به شرایط قرارداد و وظایفی که بر عهده طرفین هست، یعنی کاملا اطلاع به دست بیارن. ما یکی از مواردی که باعث بطلان معاملات میشه قراره. قرار به معنی همون جهالت قبل از معامله است که طرف اصلا نمیدونه چی رو داره معامله میکنه، یا اون طرف رو ملتزم به چه کاری کرده. نکته ای رو اشاره کردن که ما بی جهت اومدیم مثلا چک حسن انجام کار رو به این بابا دادیم، در حالی که مثلا کار به خوبی صورت نگرفته، اون چیزی که انتظارش داشتن انجام نشده. یعنی قضیه دو طرفه است. از یه طرف مایی که میخوایم وارد معامله بشیم کلا به قول معروف سرمون نره، باید آگاهی و اطلاعاتمون رو نسبت به شرایط قرارداد ببریم بالا. از طرف دیگه خب اون طرف مقابل هم متعهد و ملتزم باشه به وفای به عهد. ما آیه داریم توی قرآن کریم، فکر می‌کنم آیه 1 سوره مائده باشه، که میفهمه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی پای اون قراردادها و التزاماتی که ایجاد میکنید بیستید، و این اوفوف امره، یعنی واجبه بر شما. وفای به عهد در رابطه با قراردادها لازم و واجبه. این دو طرف اگر رعایت بشه دقیقا. مشکلات به حد اول
میرسه. به نکته خیلی مهم اشاره فرمودید که یکی از موارد، یعنی به نظر من میشه از دو دید نگاه کرد به این داستانک. یکی این که افراد در خصوص شرایط قبل از معامله اطلاعات و آگاهی داشته باشن، یکی اینم که قبل از اینکه حالا دو طرف به اختلاف خوردن، الان مشکلی دارن در خصوص یه معامله‌ای، قبل از اینکه حالا به دادگاهی چیزی مراجعه بکنن یه شخصی حکم بشه بین اینا، مثلا شورای حل اختلاف، یه بزرگتری، یه شیخی این وسط بیاد، این دو نفر که مورد وثوق دو طرف هم باشه، دو طرف بهش اعتماد داشته باشن و به عنوان واسطه بیاد مسئله رو حلش بکنه با علم و آگاهی که نسبت به موضوع داره و اطلاعاتی که از قبل در مورد عقود و قراردادهای اقتصادی داره، بیاد این مسئله رو به قول عامیانه جوشش بده. بله. مشکل رو حل بکنه. در این خصوص چه توضیحاتی دارید؟ بله. برای بزرگترا و شیوخ جامعه بفرمایید. بله. که بیان مسائل و مشکلات جامعه رو حل بکنن و پدرمیونی کنن به نوعی.
بله. اولا ممنونم از شما که کامل کردید در واقع این پیامی که این داستانک داشت.
سلامت
که اشاره به مطلب هم داره که اگر مراجعه بکنیم به افرادی که اطلاعات خوبی دارن تو این حوزه ها، گاهی کارشناس هستن خودشون، و اینو به عنوان حکم، اگر خاطرتون باشه اون آیه 282 سوره بقره که رو موارد مختلفی تاکید میکرد، یکی شاهد گرفتن بود، یکی ابا نکردن شاهدان از شهادت دادن، و اینکه ضرری بعدن متوجه اینا نشه، یعنی زمینه براشون فراهم باشه. از یه طرف یه توصیه‌ای هست به کسانی که توانایی این کارو دارن که کمک بکنن به حل مشکلات. از یه طرف خود دولت و حکومت هم باید زمینه رو برای حضور بیشتر این کارشناسان و استفاده مردم از اینها فراهم بکنه، یعنی حالا نهادهایی شکل بگیره، اونایی که مشاوره میدن، یا مثلا این شورای حل اختلافات اینا تقویت بشن، کارشناسانشون زیادتر بشه.
یه دعایی بکنیم به کسی که بنیان کرد این شورای حل اختلاف رو، خیلی از پرونده ها اصلا دیگه به دادگاه اینا ارسال نمیشه.
خیلی کمک کرده.
بالاخره همین شیوخی که ما ازشون اسم بردیم، همین بزرگترها رفتن جمع شدن تو این شورای حل اختلاف. حالا من نمیدونم اسم اون شخصی که این طرح رو داده خدا ایشالا پدر مادرش رو بیاموزه. واقعا افراد میرن، من دیدم 95% مشکلات تو شورای حل اختلاف حل میشه.
بله.
طرف یه بزرگتر میگه آقا اینجا اینجوری باید بکنی، تو مشکل از تو بوده، اینجا ایراد توی عقد قرارداد این بوده، و اصلا دیگه نیازی هم به دادگاه و نمیدونم رفتن توی حالا این حوزه نیستش. آقا تلفن های شنونده عزیز آماده پخش هست.
بله.
اگر موافق باشید این تلفن ها رو بشنویم، باز در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. شنونده عزیز ممنونم از اینکه با ما همراه هستید.
اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التاسف.
توكلت في رزقي على الله خالقي وايقنت ان الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام عرض میکنم به شنوندگان محترم رادیو قرآن. بله، موضوع برنامه شما راجع به ملک و برصورت اینا از خرید فروش، هر کسی یک وسیله ملکی زمینی حالا هر جایی چیزی رو میخواد بخره، نظر بنده حقیقی اینه که اول باید مشورت کنه و صاحب او رو بشناسه، و حتی وقتی قراردادی مینویسه یا یه قولنامه مینویسه حداقل 3 نفر شاهد باشن، اون شاهدان هم دارای عقل کامل باشن، یعنی منظور من اینه که مؤمن باشن، با تقوا باشن، صداقت داشته باشن، نه اینکه خدا نکرده باج بگیرن و یه کاری رو خدا نکرده برای اون شخص انجام بدن ولی در ظاهر نقش مثلا یک انسان مؤمنی رو بازی کنن. خب خیلی پلستره بعضی افراد در جامعه و غیره رفته به خاطر این که مشورت نکردن، که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مشورت با انسانهای عاقل توفیق الهی در پیش دارد. هر کاری که ما انجام میدیم با مشورت باشه، حتی جوانان عزیز که میرن ازدواج میخوان بکنن انشالله که به سرانجام برسن همشون، ولی مشورت کنن که بعد پشیمان نشن، پشیمانی هم سودی نداره. زمین هم همینطور، میریم سریع این با مشورت بره هیچ مشکلی پیش نمیاد. هر مشکلی برای ما پیش میاد لحظاتی است که دل دوختیم به این دنیا، یعنی غافل شدیم از خدا. اگر خدا رو در نظر بگیریم، خب بدانیم که یه روزی آمدیم و خواهیم رفت، اینها رو هم در نظر بگیریم، این آسایش رو برای همه رقم میزنیم ما با اخلاق خوبمون، با صداقتمون. این تمامی دادگاهی که میبینی شلوغ هست، تمامی زندانهایی که میبینی شلوغ هست، بر اساسی که صداقت درش نبوده، صداقت نبوده. سپاسگزارم از برنامه خوب شما رادیو قرآن. سید اکبر شعبانی، مشهد اردبیل.
و ما یکو من رزقی فلیس یفوتنی ولو کان فی قاع البحار العوامق.
وفای به عهد در قراردادها یکی از اصول اساسی زندگی دست جمعی و پایه و اساس روابط انسانی سالمه. از این رو دین مبین اسلام همواره در صدد سربلندی و سعادت انسان در دو جهانه اشاره کرده که ما باید به مواظبت قراردادها و وفای عهد پایبندی بسیار اهمیت بدیم. بسیار هم تاکید شده قوام هر جامعه اسلامی پایبندی به ایناست. اساس روابط همه ماها بستگی به اینا داره. در صورت تنزل از اونها جامعه به سمت سوی دیگری میره. در کلام خود خداوند هم فرموده اوفو بالعهود، گر نداری خوی ابلیس بیا باش محکم در سر عهد وفا.
و فی الترک راحتون و فی القلب صبر للحبیب ولو جفا.
راهی که از شنونده عزیز یه یادآوری کردن در خصوص هفته فراجا. پلیس هوشمند، مردم قانونمدار، هفته فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد. ضمن عرض ادب و تشکر و خدا قوت خدمت شما تلاشگران شریف و محترم رادیو قرآن، نمره 20 در بخش‌های مختلف دارید. بنده نیز به نوبه خودم 13 مهر ماه هفته فراجا رو به هموطن، به کارمندان نازنین و خستگی ناپذیر این فرمانده انتظامی و این سرقامتان عرصه نظم و امنیت در بخش های مختلف تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما هم تبریک عرض میکنیم هفته فراجا رو خدمت همه زحمتکشان و تلاشگران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. خدا قوت، ما قدردان زحمات شما عزیزان هستیم. اگر صدامون رو میشنوید یا نمیشنوید، همه ی هموطنان عزیزمون قدردان زحمات شما هستن در مرزهای کشورمون در حوزه‌های اقتصادی. آقا مامورین فراجا وزارت اطلاعات در حوزه‌های اقتصادی بسیار فعال هستن، خدای نکرده مشکلات پولشویی، پلیس فتا، مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم اقتصادی. واقعا باید یه تشکری بکنم از این دوست عزیزمون که یادآوری کردن ما هم داریم در حوزه اقتصاد صحبت میکنیم. واقعا پلیس اقتصادی کشورمون بسیار کوشا هست در این زمینه و جرائم اقتصادی رو رصد میکنه و من از طرف رسانه ملی و شبکه رادیوی قرآن از تمام زحمت این عزیزان تشکر میکنم، دستتون رو میبوسم. خدا انشالله به خانواده خودتون، به خود شما عزیزان سلامتی و طول عمر با عزت عنایت بکنه و یادی هم کنیم از شهدای این عرصه. روح همشون شاد باشه، شهدای گرانقدر نیروی انتظامی. آجا در خصوص شرایط ضمن عقد، حین معامله و بعد از معامله صحبت ها کامل نشد، اگر توضیحات تکمیلی در این خصوص دارید بفهمید و در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بعد هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم مناسبت نیروی انتظامی رو. انشاءالله که این زحمت کشان اجر مادی و معنوی خودشون رو ببرند. به هر حال یکی از ارکان یه اقتصاد موفق امنیت اقتصادی
دقیقا.
این امنیت اقتصادی به واسطه این عزیزان داره فراهم میشه.
مشاهده کنیم فقط امنیت مثلا مرساز اونا هم که تاج سر ما هستن دستشون رو میبوسیم دستشون درد نکنه، اما امنیت اقتصادی هم بسیار مهم هست. بله میفرمودید.
بله ما یه جنبندهی داشته باشیم نسبت به مطالبی که در رابطه با قراردادهای اقتصادی و الزامات قراردادهای اقتصادی توی این دو سه جلسه برنامه بیان شد. ببینید به خصوص اون چیزی که توی جلسه امروز برش تاکید کردیم، اسلام اومده برای تحقق یک قرارداد عادلانه و تعیین نرخ‌های عادلانه، حالا چه نرخ دستمزد، چه نرخ سود، چه قیمت کالا توی بازارها، همه اینا نرخن. برای اینکه این نرخ‌ها عادلانه باشن زمینه‌هایی رو پیش بینی کرده، یه زمینه‌اش رو عرض کردیم که اون منابع عادلانه و با یه فرایند و مکانیزمی که داره بیان میشه از طرف قرآن و روایات، به این ترتیب زمینه برای تحقق قیمت عادلانه فراهم بشه. یه سری وظایفی رو هم بر عهده مردم گذاشته که یکیش بالا بردن آگاهی و اطلاعات نسبت به قراردادهاست برای اینکه این فضای شفاف ایجاد بشه. یه موردش احتکار نکردن و کنز نکردن امواله که خیلی مسئله مهمیه. یعنی این کمک میکنه به همون که فرصت‌های برابر، نرخ‌های عادلانه توی بازار تعیین بشه. به هر حال کسی که میاد یه مالی رو احتکار میکنه تو حوزه‌های مختلف هم این احتکار هست. حالا یه موردش ارزه، مثلا طرف میاد دلاری که وارد کننده ما نیاز داره بره این دلار رو باهاش کالا بیاره یا مواد اولیه بیاره یا کالای واسطه بیاره،
محتاج عمومی مردم رو باهاش خرید کنه بیاره،
به رشد تولید کشور، این طرف میاد ارز رو احتکار میکنه، از مسیر تولید و سرمایه گذاری خارجش میکنه یا در اختیار قاچاقچیان قرار میده. تو یه نکته ای که از اتحالی هم در بین مباحث برش تاکید داشتید، این مسئله قاچاق بود دقیقا. که سوال هم میشه که طرف میگه حالا به هر حال مثلا نیاز کشوره، از مسیر قانونی اجازه نداریم، ما از مسیر قاچاق میریم اینو وارد میکنیم،
مردم هم نیاز دارن و منم حالا واردش کردم ولی خب اسمش قاچاق هست.
بله این چند تا اشکال داره این مسئله. یکی از اشکالاتش همین بحثه که به هر حال اون سیاستگذاری که اومده یه سری کالاها رو ورودش به کشور قاچاق اعلام کرده، هدفش حمایت از تولید دقیقا. کشور و کار کارگر ایرانی بوده. ببین ما چندین ساله که حضرت آقا دارن سالها رو با نامهای اقتصادی به خصوص بحث تولید نامگذاری، این مسئله تولید واقعا اهمیت داره برای اینکه شما یه اقتصاد مقاوم در برابر بحران‌ها، در برابر تکانه‌های اقتصادی دنیا، در برابر تحریم‌ها بخواید ایجاد بکنید، لازمش این هست که تولید تقویت بشه،
اقتصاد قوی باشه.
بله شما میخواید تولید رو قوی بکنید، بعد از اون طرف عده‌ای میان کالای قاچاق رو وارد میکنن و این تولید کننده ضربه میخوره. درست تو اونجایی که باید بهره خودش رو از تولید ببره، نابهنگام این کالای قاچاق وارد کشور میشه. این یه مسئله است. یه مسئله این کالای قاچاق که میخواد وارد بشه، به هر حال اون کسایی که میان وارداتش رو انجام میدن ارز رو از کشور خارج میکنه. یعنی شما ارزی که برای مواد خام بسیار از بنگاه‌های تولیدی ما با سختی با صادرات و تو این شرایط تحریمی تونستیم وارد کشور بکنیم، این در اختیار افراد قاچاقچی قرار میگیره و متاسفانه وضعیت هم به این شکله که اینطور نیست که اون کوله بری که داره زحمت میکشه مثلا اون سودشو ببره، نه، سود مال اون قاچاقچیانه و سفته بازان و دلالان بزرگه، حالا یه بخور و نمیری هم به این کوله بران میدن و به قول معروف اسم بعدش هم برای این کوله بران باقی میمونه. امیدواریم که حالا انشالله توی این حوزه یه نظارت دقیقی، یه برنامه ریزی دقیقی برای این که این آسیب توی کشور به حداقل برسه. پس احتکار نکردن، کنز نکردن، که ما برای این آیه داریم تو قرآن کریم که میفرماید که
کنز نکردن
که...
همون احتکار نکردن،
بله، کنز به معنی گنج، خب کلمه کنز و مخفی کردن، یعنی شما اون اموال و دارایی که دارید و میتونید این رو وارد گردش اقتصاد جامعه بکنید، اینو بی جهت کنزش میکنید، پنهانش میکنید، مثل گنج که پنهان هست، شما رو پنهان میکنید که وارد سرمایه گذاری توی جامعه نشه، یا انفاق نمیکنید، یا به جریان تولید و سرمایه گذاری نمیندازیدش، اینو کنزش میکنید. این نهی شده توی قرآن کریم. حالا آیهش اگر پخش بشه فکر میکنم آیه 34 سوره توبه باشه،
بله،
اونجا به این مسئله
آماده هست آیه 34؟ بله، آجا آیه 34 سوره مبارکه توبه رو بشنویم، انشاءالله در ادامه توضیحات حضرت عالی رو شنونده خواهیم بود. بله، تلاوت آیه 34 سوره مبارکه توبه رو شنیدیم. آجا فرصت کمه، یک دقیقه جمع‌بندی بکنیم مسائل رو و یک گزارش بخش دومو بشنند.
بله، ما بخوایم یه کلیتی رو از اون تصویری که قرآن کریم داره ایجاد میکنه در رابطه با قراردادها بیان بکنیم، به این صورتی که قرآن کریم و به زمینه روایات و فقه ما یک فضای شفاف و عادلانه رو برای قراردادها دارن ایجاد میکنن، قبل از معامله، در هنگام معامله وظایفی رو بر دوش کسانی که وارد معامله میشن، این که به صورت قماری معامله انجام ندن، به صورت ربوی معامله انجام ندن، یه وظایفی رو در حین معامله هم بر خود معامله کنندگان، هم بر شرایطی برای عوضین، یعنی اون چیزی که داره مورد معامله قرار میگیره، شرایطی رو برای اونها اومده بیان کرده، شرایطی رو برای متعاقده این دو نفری که دارن عقد رو انجام میدن اومده بیان کرده. حالا چون ما فقط کدی آدرس میدیم که شنوندگان عزیز اگه خواستن تو این حوزه تحقیق بکنن، بعد خودشون به این مسائل بپردازن.
بله.
و برای بعد از معامله هم حتی اومده یه سری قواعد و قوانین گذاشته، مثل خیارات که اگر طرف ضرر کرده توی معامله مثلا خیار قبر داره، خیار عیب داره اگر اون طرف عیب کالایی بوده و عیبش رو نگفته
باشه.
این مجموعه اینها کمک میکنه به این که یک فضای شفافی برای معاملات ایجاد بشه تا باشه. افرادی که وارد معامله میشن بتونن حق خودشون رو به صورت عادلانه بگیرن، منتها منوط به اینه که آگاهی کسب بکنن و این آگاهی زنجیره‌وار ادامه پیدا بکنه آفره. توی بخش آموزش ما، نظام آموزشی و نظام حقوقی، تا به قانون اجرا انشالله منتهی بشه.
انشالله. بخش دوم گزارش رو بشنویم.